بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث درباره خمر و کل مسکر و همینطور فقاع و بیان سه حکم برای این خمر و مسکر و فقاع، حکم به حرمت، حکم به نجاست، حکم به حد شارب، هر کس بخوره بیاشامه یا تناول کنه به هر کیفیتی که بحث شد، 80 توزیانه باید بخوره. بعد از این عبارات و این حکم، یه عبارتی مرحوم محقق دارن، می‌فرمایند که ویتعلق الحکم الحکم ویتعلق الحکم بالاسیر اذا قلا و ان لم یقذف بالزبد. خب این الحکم معلوم است که مقصود همین سه حکمی است که قبلا برای خمر و کل مسکر و فقاع، البته فقاع رو یه مقداری بعد بیان کردم، ولی حالا قبلا بحث شده عرض میکنم، حکم همین هست که عرض شد. مقصودشون از الحکم همین سه حکم است: حرمت، نجاست و حد. یتعلق این حکم بالاسیر، اسیر مقصود اسیر عنبیه، یعنی انگور رو وقتی میفشورن و آب انگور رو که میگیرن بهش گفته میشد اسیر. خب آب یعنی اسیر انصراف داره به آب انگور، و الا اسیر یعنی فشرده شده از هر چیزی. عجله نفرمایید، من خیلی خدمتتون هستیم. بله، پس اسیر یعنی آب انگور. اسیر لغتا به معنای هر فشرده از هر چیزی که گرفته میشه از هر میوه‌ای، ولی منصرف است به اسیر عنب. اذا غلا یعنی اگر این اسیر آب انگور به جوش بیاد، قلیان پیدا بکنه، این سه تا حکم رو داره. حالا یکی معنی قلیان و یکی این که قلا به نفسهی او قلا به نار او قلا به شمس، عبارت مطلقه، فرقی نمیکنه. اگر آب انگور به جوش اومد، حالا جوش رو هم حتی معنا کردن که یعنی در اثر حرارت به اصطلاح ینقلب، قسمت پایینش به قسمت بالا، قسمت بالاش به قسمت پایین. به عبارت دیگر حرارت پیدا کردن یه مسئله است، جوش آمدن یه مسئله دیگه است. اذا قلا یعنی به جوش آمد، نه یعنی اینکه فقط گرم شد. اگر آب انگور رو گرم کردن این حکم هنوز نداره، ولی قلیان اگر پیدا بکنه، و قلیان رو همینجور معنا کردن که همین ظاهر جوش آمدن یعنی پایین بالا بشه، در حقیقت وقتی جوش میاد قسمت های پایینش میاد بالا، قسمت بالاش میره پایین، که یک گردش مختصری پیدا میکنه. فرقم نمیکنه که این جوش به واسطه خود به خود جوش بیاد، که طبیعت آب انگور اینجور هست که اگر یه مقداری زمان بمونه، مثلا هوا هم گرم باشه، ممکنه خود به خود جوش بیاد. ولذا میگن فرقی نمیکنه که به نفسه این حالت براش دست بده، یا در اثر حرارت آفتاب، مثلا گذاشتن در آفتاب جوش اومده، یا نه رو آتش گذاشتن، هیچ فرقی نمیکنه. مرحوم صاحب جواهر تصریح میکنن که به این سه قسمو تصریح میکنن، یعنی ولو محقق مطلق فرمودن و انصراف هم در رضا قلا، یعنی وقتی به جوش آوردند در حقیقت، حالا قلا یعنی جوش اومد البته، نه جوش آوردن، اما منصرف ممکنه باشه، ایشون تصریح میکنن فرق نمیکنه، همینطور هم از فرق نمیکنه. و این لم یغذف به زبد، یعنی جوش اومده ولی روی او هنوز کف دیده نمیشه. این و این لم یغذف به زبد اشاره به یک فتوایی است که آقای ابو حنیفه داره. آقای ابو حنیفه گفته است که جوش آمدن تنها موجب حرمت یا نجاست یا حد بر شارب نیست، بلکه باید این جوش آمدن به حدی برسه که زبط پیدا بکنه، یعنی روش در حقیقت کف قرار بگیره، که یه مقدار جوش آمدن زیادتر در حقیقت میشه، با جوش اول رو نمیگیره. البته این فتوای آقای ابو حنیفه است، مرحوم شیخ هم در خلاف میفرمایند این فتوا دلیلش چی آخه، از کجا این آوردید که حتما باید کف هم بکنه؟ و ولذا خود ایشون میفرمایند که اصلا خمر معروف همین آب انگوری است که جوش میاد. عبارت شیخ در خلاف ملاحظه فرمایید: الخمر المجمع علی تحریمها هی الاسیر العنب الذی اشتد و اسکر و بهی قال ابو یوسف محمد شافعی و قال ابو حنیفه اشتد و اسکر و ازید فاعتبر ان یزید فهذه حرام نجستتون یحرم شربها سکر عمل مسکر بالاخره. و در استدلال که میرسن میفرمایان که اونی که معتقد است که باید زبد داشته باشه باید دلیل بیاره، ما دلیلی بر این مسئله نداریم، لأن بله اهل اللغه یسمونه الخمر اذا اسکر وشتد و کسی که قائل به و من اعتبر ذلک فعلیه الدلاله، یعنی اونی که میگه باید زبدم پیدا بکنه اون باید دلیل بیاره، و الا اطلاقات ادلهی که میگه اسیر عنبی وقتی توش آمد حرام و نجسه و شاربش حد داره دیگه کف کردن معنا نداره. زبد به همون کف روی به اصطلاح آب هست. آیه شریفه میگوید که
ولی ما کف کردن لازمه جوشه، وقتی جوش بیاد بعدت خود به خود کفم میاد.
میدونم حالا جوشیه که کفم بیاد یا جوش فقطه، همین فرق میکنه دیگه. جوش آمدنه که کفم روش بکنه یک کمی باید ادامه پیدا کنه حالت جوش. ایشون میگن همینقدر که صدق قلا کرد دیگه یحرم، لازم نیست ان یزبد. برای چی کف بکنه؟ یعنی یه مقدار بیشتر باید جوش بیاد؟ نه لازم نیست، همینقدر که صفر کرد که قلا، به قول ما یک مقدار اولیه قلیان که براش پیدا شد همین کافیست در حرمت و نجاست و ترتب احکام. دلیل برای اضافه ایشون میگن اونی که میگد اعتبر ان یزبد باید دلیل بیاره، آخه از کجا؟ قلا یعنی قلا، بیشتر از این که ان یزبد نداره که. بله و یه مقدار ادامه پیدا کند جوش قاعدتا هم روش کف میکنه و الا نه. حالا در هر حال دیگه حالا ابو حنیفه است دیگه، فتوای آقای ابو حنیفه است، ایشون هم شیخ هم در خلاف میفرمان خب بگه دلیلش چیه؟ دلیل نداره. ولی از ما اشتراع اعتبار داشتن زبد رو معتبر نمیدونیم، همینقدر که قلا همین حکم رو داره دیگه، لازم نیست که زبد داشته باشه. خواستم آیه شریفه رو که درباره زبد میگد: اما زبد و فیض هب و جفا ان و اما ما ینفع الناس و یم کتف الارض. در آیه شریفه این هست دیگه، زبد یعنی همون کفی که روی آب قرار میگیره، حالا اینجام یعنی کفی که وقتی جوش میاد به اصطلاح کف روش قرار میگیره. عرض کنم که خب بنابراین تا اینجا حکم بر این که اون حکمی که قبلا گفتیم از حرمت نجاست این که حد بر شاربش هست شامل یتعلق این حکم به اسیر اذا غلا، این زبد هم ثابت نیست، ما فتوای ابو حنیفه است. الا ان یذهب بالقلیان سلساهو، مگر این که این جوش ادامه پیدا کنه تا این که دو سلسش به اصطلاح در اثر جوش تمام بشه، در حقیقت بیشتر آبش تبخیر بشه، یعنی آب انگور وقتی به جوش آمد به صرف صدق جوش میشه حرام و نجس، و اگر کسی در اون حالت بیاشامه عرض کنم از قبل مسکرات و حکم حدم داره، مگر اینکه اونقدر بجوشه که دو سلسش تمام بشه، یعنی بیشتر آبش یا تقریبا تمام آبش با تبخیر شده و سلام علیکم تبخیر شده. او ینقلب خلن او دفسن، یا اینکه نه اصلا در اثر این جوش تبدیل بشه، اصلا ماهیتش عوض بشه، حالا یا دو سلسش تبخیر بشه یا اینکه ینقلب یعنی از آب انگور بودن در بیاد دیگه، تبدیل میشه وقتی از آب انگور بودن میخواد در بیاد تبدیل میشه به خل، یا دبس یعنی شیره ممکنه بشه، منتهاش میگن معمولا با دو سلط به شیره شدن نمیرسه، باید مقداری بیشتر به جوش بخوره تا به اصطلاح از آب انگور بودن در بیاد و بشه شیره، و کمتر هم این حالت پیش میاد، بیشتر همونه که دو سلطش که بره دیگه پاک میشه. حالا اگر بیشتر به جوشونن شیره بشه اونا، و یا خود به خود تبدیل به سرکه بشه. حالا در هر صورت این هم یک مسئله که اگر دو سلسش در اثر جوش تمام شد اون موقع دیگه پاک میشه، یعنی حلال میشه و پاک میشه و میشه خود ازش استفاده کرد. خب تا اینجا این اصل حکمیست که ادعای لا خلاف درش شده، ادعای اتفاق شده، تقریبا نص و فتوا درش یکیه و هیچ تردیدی هم کسی در این زمینه نکرده. عرض کردم اصلا شیخ میگن اصلا خمر معروف همینه، در روایت نبوی هم داره که الخمر من الکرم، یعنی خمر اصولا از درخت انگور گرفته میشه، کرم یعنی درخت انگور، خمر از کرم گرفته میشه، یعنی از درخت انگور گرفته میشه، بنابراین اصلا خمر اصلی همونی که از آب انگور تهیه بشه. حالا درسته که از خرما و عسل و نمیدونم ذرت و جو و اینا میشه گرفت، ولی خمر متعارف همینه که از آب انگور گرفته میشه. ما نمیگیم که منحصره، بله ما نمیگیم منحصره، نه من میخوام این رو بگم. ببینید اولشون فرمودن که الموجب هو تنابل الخمر و کل مسکر اول فقا، تمام، بعد احکامشو گفتن با اون شرایط، بعد حالا میگن و یتعلق الحکم بالاسیر، یعنی اسیر رو جدای از خمر کل مسکر و اینا دانستن و اون احکام سداسه که بر خمر و اینا بود مترتب کردن، در حالی که اصلا خمر اکثرا از همون از اسیر نبی تهیه میشه، و وقتی گفتن یا موجب شرب خمر یا تناول الخمر موجب حده، خب دیگه شامل این مثلا میشد. ولی حالا به هر حال ولذا شیخ در خلاف میگن اصلا خمر معروفی که متفقون علیه هست حرمتش همین اسیر انویست که این حالت پیدا کنه. حالا این خیلی بحث زیادی نداره، یعنی مطلب خیلی روشن است، جای تردید و بحثی نیست. خب بعد میفرماین که این اختصاص به آب انگور نداره، و او به ما اداهو ازا حصلت فیه شدتو و شدت المسکر، یعنی حالا چه را چند جور معنا کردن، یعنی چیزی تو شارحین من دیده، حالا جواهر دیگران بله به ما ادا رو، ما ادا رو بعضیا گفتن مثلا حالا آبی که از خرما گرفته میشه، یا آبی که از مثلا نمیدونم ذرت و جو و گندم و چیزهای دیگه گرفته بشه، یا نه مقصود آب میوه هاست و آب انگور و ما عداش، یعنی آب میوه هایی که اگر به شدت به اسکار منتهی می شود، این هم همین حکم رو داره، هیچ فرقی نمی کنه. به هر حال عبارت ایشونه که ما عدای اسیر عنب، هر اصل قاعدش اینه که هر معناش اینه که هر اسیری، آیا مقصودشون اینه یتعلق الحکم بالاسیر با اون معنای خصوصیات، و به ما عداهو ازا حصلت فیه اشدت المسکره، وقتی اون اسیر و اون در حقیقت شیره کشیده شده یا آبی که فشرده شده یک میوه، اگر حصلت فیه شدت المسکر، اون هم همین حکم رو داره، اختصاصی به آب انگور نداره، بنابراین هر حکم دیگری. این که بعضیا گفتن مقصود هم شیره خرماست، یا مثلا خرما رو اگر فشردن چیز کردن، این با عبارتشون تطبیق نمیکنه، به خاطر اینکه دنبالش خرما رو تصریح کردن، بنابراین ما ادا رو نمیشه گفت همون آب و خرما هست، که حالا عبارت رو میخونم روشن میشه. خب بنابراین ظاهر این عبارت اینه که اسیر عنبی مثل خمر وقتی قلیان پیدا کرد به نفسهی او بالحراره او به نار او به شمس حرام و نجسون و یحد شاربه به 80 جلده اذا قلا الا ان یذهب سلساه، که اون موقع دیگه میشه پاک، او ینقلب الی شیء آخر، از اسیر عنبی بشه یه چیز دیگه، بشه سرکه یا بشه شیره یا هر چیز دیگری، ینقلب الی امر آخر. و ما اداه یعنی اسیرهای دیگه. حالا این حکم در هر چیزی هست، مثلا الان زمان ما که انواع و اقسام آب میوه ها رو در حقیقت میوه ها رو آبشون میگیرن، آیا واقعا اینا وقتی شدت پیدا بکنه حالت مسکر پیدا میکنه؟ مثلا سیب رو اگر آبشو بگیریم یه مقداری بجوشونیم این حالت مسکر پیدا میکنه؟ بعیده، من نمیدونم، این دیگه یه امر به اصطلاح فنی تخصصی است، باید از اهلش پرسید. یا فرض کنید میوه های دیگری که غیر از انگور، مثلا آب انار، آب انار که یه کمی هم ترش است، اگر یه مقداری بمونه این شدت مسکره پیدا میکنه. ایشون میگن و ما اداه و ازا حصلت فیه شدت المسکره، یعنی هر آب مثلا میوهی منظورشونه که ظاهر عبارت اینه، بله معناش چیه؟ یتعلق الحکم بالاسیر ازا قلاد با بقیش او به ما اداه و ازا حصلت فیه شدت المسکره، یعنی بعد از اسیر عنبی اسیر دیگه، ما ادای اسیر عنبی اسیر دیگه ازا انتها الی شدت المسکره مثل اسیر عنبی میمونه. که اونا که اونا مسکره دیگه، اون که بحثی نداره، که اونا قبلا گفتن خمر و کل مسکر، بعدم مسکرم بعدها توضیح دادن، البته حالا تو متن عبارت ایشون نبود، ولی گفتن که به اصطلاح اسامی که براش گفته شده هر شبت که اونا هم هست، مثل خمری که از جو گرفته میشه. حالا متن عبارت شرایع رو لطف بکنید، خود عبارت شرایع این هست: یتعلق الحکم بالاسیر اذا قلا و اشتد لم یقذ و ان لم یقذف الزبد الا ان یذهب بالقلیان سلساه او ینقلب خلا و بما اداه اذا حصلت فیه شدت المسکره. همین بعد رفتن درباره خرما صحبت میکنن، اما تمر کذا. قبلش هم اینجور بود که یستوی فی ذلک، بعد درباره حکم خمر فرمودن که عبارت شرایع این بود که قبلا بحث کردیم: الخمر و جمیع المسکرات تمریه، زبدیه، اصلیه، مرز، که اینا را اسم گفتیم که از شعیر و هنته و ذرت و کذا کذا به دست میاد یا از چند تا چیز گرفته میشه، یعنی اینا قبلا تصریح کردن که اون از اقسام خمره. پس بنابراین ظاهر این عبارت و به ما ادا ازا حصلت فی شدت المسکره یعنی اسیر هر مثلا میوهی، اسیر عنبی او به ما ادا یعنی اسیر هر میوهی، البته از اشتدت المسکره. حالا این قید تکلیف رو روشن میکنه، یعنی نمیخوایم بگیم هر آب میوهی مثلا مثل اسیر عنبی میمونه، نه، هر آب میوهی یا هر اسیری که از اشتدت المسکره یعنی در اثر غلیظ شدن و قوام گرفتن حالت اسکار درش پیدا بشه همین حکم رو پیدا میکنه. این ظاهرش اینه، یعنی ظاهر این عبارت مرحوم محققی میشه که سایر اسیرهای دیگری از مثلا انواع میوه ها هم ازش تدت المسکره حرمت رو داشته باشه. خب البته ادله که هر مسکری حرام است و هر مسکری حکم رو دارد شامل این مطلب هم میشه، خیلی بحث خلافی هم نیست، یعنی اینجور نیست که حکم خلافی باشه. خب بله، چون ذبیب هم بعد گفتن، حالا همین این احتمال رو منم دادم، ولی بعدش چون ذبیب رو مجددا تعبیر کردن، یعنی در من مقصودم مقصود شرایع چیه، مقصود محقق چیه. البته وقتی میگن اسیر انصراف به اسیر عنبی داره اگر قید نکنن، ولی زا شیخ هم فرمودن اصلا اسیر، اصلا خم یعنی اسیر عنبی، بقیه خمرها مثلا کمتره، نه اینکه خمر منحصر است به اسیر عنبی، ولی خمر اصلا یعنی آب انگور جوشیده به اصطلاح مست کننده. اما حالا خمر از خمری که از هنته میگیرن، از عسل میگیرن، از خرما میگیرن، از دیگه میگیرن، اونا هم خمر رو نزاکانه مسکرن. اما خمر متعارف الان تو دنیا از مشروب سازی ها بپرسید، مشروب سازی ها مصرف مواد اولیه‌شون انگوره، انگورای کشور ما که و صادر میشه و بعضی هم تردید میکنن در جواز این معاملات، همین مسئله است که غالبا خریداران اینا تو باب مکاسب محرمه بحث کردن که آیا وقتی طرف میفروشه و میداند که کارخانه مشروب سازی این انگور رو میگیره و یا این کشمش رو میگیره، چون یکی از محصولات مهم کشور ما انگور و کشمش هست، میدونید حالا به خصوص طرف های نمیدونم قزوین و اونجاها، یا در خراسان هم زیاده، در قزوین اونجا هم زیاده، ارومیه و اونجاها، بله در ارومیه رو خیلی زیاد است. بالاخره از محصولات عمده کشوره، یعنی انگور کشمش از محصولات عمده کشوره، و به همین دلیل هم تو مکاسب محرمه مرحوم شیخ مطرح کردن که فروشنده اگر میدونه که نه میخوان به طور طبیعی از انگورش استفاده میکنن، یا فرض کنید آب انگور، خود آب انگور رو مثل امروز که آب میوه های مختلف درست میکنن، آب انگور هم درست میکنن میخورن، این به لاشکاله. ولی اگر بدونه که این آب انگور رو کارخانه های مشروب سازی میخرن و میبرن مشروب میسازن، این مثلا اصل به عامل جایز است یا جایز نیست، خیلی آشکال میکنن در صورتی که بداند. حالا در صورتی که نداند و احتمال بدهد، البته اصل عدم است و اینها، ولی وقتی کلی به اصطلاح مخصوصا معاملاتی که گاهی کلی انجام میگیره، غالبا به خصوص اگر شرکت هایی که در کشورهای معروف به اینکه یکی از محصولاتشون مشروب است، مثل فرانسه، ظاهرا فرانسه در کشورهای اروپایی از کشورهاییست که معروفن به اینکه یکی از محصولات عمدهشون و در حقیقت صادراتشون هم مشروبات الکلی، انواع اقسام مشروبات الکلی که قسمت عمدهش از همین انگور تهیه میشه. حالا به هر صورت ما الان بس تقش میکنم، کشمش هم اصلش انگور کشمش میشه، بعد خود حال ما به قزوین اشاره نکردیم که جسارت به قزوین شده باشه. در ایران مرحوم شیخ انصاری مال خوزستانن، مال خوزستانن، خودشون هم به اون منطقه و اینا آشنا هستن، در ضمن مکاسب محرمه اینو مطرح میکنن که چه انگور و چه کشمش ذکر میکنن، کشمش هم ذکر میکنن، چه انگور چه کشمش وقتی معامله میشه، وقتی مکاسب محرمه رو ذکر میکنن، از جمله اونجاییست که فروشنده بداند که خریدار برای تهیه مسکر است. این مورد اتفاق فقهاست، منتها شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب به تفصیل بحث کردن، سورش رو ذکر کردن. بله البته حالا ما الان بحث مکاسب نداریم، بحث مکاسب نداریم. بله وقتی حالا به نفسه قلیان پیدا کنه، یعنی حالت سک سک پیدا بکنه، قطعا میشه حرام دیگه. حالا بله بله عرض کردم اذا حصلت فیه شدت المسکره، معناش نیست که هر آب میوهی بلا همینقدر که اسیر شد، خدا انگورم همجور آب انگورم همینقدر که اسیر عنبی بود که حرام نیست. عصیر عنبی، ما با عصیر عنبی یکی از مشروبات خیلی خوب هم هست، آب انگور از مشروبات خیلی خوب هم هست، ولی وقتی غلا حرومه و نجسه و حرومه و علا شاربه هد، چنانچه غیر از عصیر عنبی عصیرهای دیگه هم ازشتده و اسکره، این هم یلحق به خمر به اصطلاح مطابق این فتوا و همجور هم هست.
بعد میگه
شما اینجور میفرمایید، ولی محقق میفرمایند و به ما اداهو و به ما اداهو، قبلش خانواده انگور ذکر کردن، قبلش گفتن اسیر عنبی. اجازه بدید داخل، چون یک از خانواده ها رو بعد جدا ذکر کردن. اگر ادبیات به اصطلاح زبان رو ما رعایت بکنیم، مخصوصا در عطف و معطوف علیه، اگر گفتن مثلا شیرازی و کرمانی و فلان و مثلا فلان جا و همه اینا هم مثلا یکی از شهرها رو اسم بردن که مال همون استان قبلی هم هست، قطعا این یک سیه خصوصیتی داشته که جداگانه ذکر کردن، ولی لذا زبیب رو جداگانه ذکر کردن، ایشون هم اشاره کردن، ولی زبیب رو جداگانه ذکر کردن، یعنی زبیب هم کشمشه دیگه، زبیب کشمشه. حالا به هر حال بله بسیار خوب، به هر حال الان با هم اختلافی نداریم. بنده عرض میکنم که ظاهر فتوای مرحوم محقق این هست که اسیر عنبی ملحق است به خمر، در حالی که خمر اصلا هم اسیر عنبی اذا غلاست اولا، و ثانیا و به ما اداه، یعنی هر اسیر دیگری، و قاعدتا هم هر اسیر دیگری رو قید کردن، یه حرف هم درسته، قید فرمودن به این که ازش تد وست کرد، یعنی اگر مسکر شد قطعا حرام میشه، اختصاصی به اسیر عنبی نداره. بعد رفتن سراغ خرما و کشمش اینا که حالا عرض میکنم. این تا اینجا، حالا اجازه بدید. اشتدن یعنی به اصطلاح قوام پیدا کرد. ببینید آب انگور، آب انگور وقتی جوش اومد یه کمی قوام پیدا میکنه. حالا معمولا اونو میگن قوام، یعنی سفت میشه در حقیقت. آب روانتره وقتی که کمی جوش اومد قوام پیدا میکنه، یعنی یه کمی سفت‌تر میشه. بیشتر که جوش بیاد هرچه آبش تبخیر بشه قوامش بیشتر میشه. دو سلسش که رفت قوامش کامل میشه. وقتی دو سلسش، یعنی به قول آقایون اونم که تبخیر میشه، فقط آبش تبخیر میشه. قاعده حرارت و به اصطلاح حرارت دادن به این نوع چیزها همینه که آبش تبخیر میشه، یعنی در اثر جوش آمدن. ولی ما میگن این دو سلسش که کم میشه، از خود اون عنب کم نمیشه، خود انگور کم نمیشه، آب آزادش از بین میره، چون در خیلی میوه های مقداری آب درش هست دیگه، منتها یه مقداری مال عناصر اصلی اون میوه است، یه مقدار آب آزاده که وقتی فشرده میشه خود آب رو داره. حالا به هر صورت بله، دو سلسش که تموم شد، یعنی اگر مثلا با کیل نه با وزن، با کیل، حالا یا کیل یا وزن فرقی نمی‌کنه، وقتی سه جا بکنید دو جاش تبخیر شد، اون باقی مونده پاکه و اون احکام رو دیگه نداره. خیلی خوب. بله بله، بس همینه. اذا قلا بعد القلیان و قبل السلسان، به بعضی ها گفتن من ندارم، من دارم فتوای محقق رو نقل میکنم، و یلحق و یتعلق الحکم، این فتوای شماست. حضرت مستطاب، حضرت مستطاب، ما داریم فتوای محقق رو نقل میکنیم. عامم گفتن اصلا خیلیش حلاله، عامم خیلیش اصلا حلال دونستن، ولی اون خارج از بحث ماست. انگور رو بعد خودش، خود انگور رو میرسیم که محقق تصریح میکنن که اگر خود انگور رو اصلا خب تموم شد ترماشتون؟ من فتوای محقق رو نقل میکنم، میگم مرحوم محقق میفرماین نجاست و حرمت و حد شارب برای اسیر عنبیست اذا قلا و قبل از اینکه سلسانش از بین برود. عبارتش هم این هست، و یلحق و یتعلق الحکم بلا اسیر اذا قلا و لم یقذف از زبد. این یه تعبیر که مال اسیر عنبیست، یعنی اگر قلیان پیدا کرد، صاحب جواهرم تصریح میکنن که این قلیان به نار باشه، به حرارت شمس باشه، به نفسه باشه، فرق نمیکنه. قلیان که پیدا کرد هم نجسه هم حرامه، هم اگر کسی در اون حالت خورد باید حد بخوره. چرا؟ چراش نه که مسکره؟ چراش نه که کل خمرن؟ خب شما میفرمایید مسکر هست، مسکر نیست، این حکم شرعیه. جواب چرای شما هم تعبیر شیخه که عبارتش رو خوندم، الخمر المجمع. اجازه بدید، اجازه بدید، خمر اصلا اجازه بدید، من که عبارت شیخ رو خوندم، مرحوم شیخ در خلاف تصریح میکنن، لطف کنید شما که دو عبارت دارید میکنید، مرحوم شیخ تصریح میکنن، الخمر المجمع و علی تحریمه هی الاسیر العنب الذی اشتد و اسکر و بهی قال فلان و فلان، چند تا فقهای عامه هم ذکر میکنن، بعد میگن که و قال ابو حنیفه اشتد و اسکر و ازر، یعنی اونم یه قید اضافه کردن. حالا ما اون قید اضافه رو کارش نداریم، یعنی خیلی لازم نیست جوش بیاد، همینقدر که مختصری جوش اومد. خیلی خوب، ما مستی میاره یا مستی نمیاره الان بحثمون نیست، ما فقه بحث میکنیم، ما علم طب که بحث نمی کنیم، خواص طبیعی که بحث نمی کنیم، فقه بحث می کنیم. خیلی خوب، اجازه بدید. اگه بحث‌های بین الاسنانی تموم شد اجازه بدید ما بحث کنیم. اگه بحث‌های بین الاسنانی تموم شد فتوای محقق اینه. ما کار به مشهور فقها نداریم. چه کار به فقها داریم؟ ما کار به فقها نداریم. با خودمون فقهاییم. با خودمون فقهاییم. اینجا همه آقایون نشستن فقه بحث میکنن. بعدم باید ایراد اگه دارید به مدرک بحث بکنید. یعنی بگید این فتوا مدرک ندارد. بعدم عرض میکنم مدرک دارد. نص و فتوا به قول شیخ نص و فتوا است. شیخ هم صریحا تصریح کردن. فتوا محقق میاد. شما میگید مسکر نیست یا مسکر است. این بحث فنی، این بحث فقهی نیست که. مسکر است و مسکر نیست اصلا فقهی نیست. این بحث موضوعیه. من چه میدونم مسکر یا مسکر نیست. بابا ما اشتباه کردیم که گفتیم انگور و کشمش مال قزوینه یه مقداریش. و واقعا هست دیگه مسلما، حالا من نمیدونم واقعا، حالا چون در خوزستان و در قزوینه اینا ظاهرا یکی از محصولات عمدهشون همینه. خیلی خب، حالا بحثی نداریم. اما تمر اذا قلا ولم یبلغ الاسکار ففی تحریمهی ترددون والاشبه بقاهو علت تحلیم. اما خورما، با اینکه خورما زودتر به اصطلاح جوش میاد و بعد طعمش هم عوض میشه و تغییر میکنه، بله اگر خورما بمونه مخصوصا تو حرارت، حرارت به نفسه غیر از حرارت نار، خورما اگر به اصطلاح، حالا خورما هم انواع اقسامی داره، مخصوصا خورماهایی که به اصطلاح دور طبع هستن که زودتر هم یعنی مایع زیاد داره و آب زیاد داره، حتی رو هم که میریزن بلافاصله شیره پیدا میکنه. این خورما ایشون میفرمان اما تمر اذا قلا ولم یبلغ حد الاسکار، اگر به حد اسکار که رسید که اون عبارت قبلی شاملش میشه، اشتد و اسکره، همون حرمت پیدا میکنه، ولی اذا قلا ولم یبلغ حد الاسکار ففی تحریمه تردد. چرا حرام باشه؟ خورماست و فرض کنید یه مقدارم حالا یا ترشی شیرین شدیدی پیدا کرده و یا شیرینی شدیدتری پیدا کرده، یعنی طعم اصلیش عوض شده، مخصوصا رتم این حالت داره که زیاد رو هم که میمونه کمی طعمش تغییر میکنه، با تغییر طعم وقتی غلیان نداشته باشه و غلیان هم که پیدا کنه، اگه حتی غلیان هم پیدا کنه ولو با حرارت، مثلا ریختن توی ظرفایی دارن میان آماده میکنن، این مقدار تو هوای گرم مونده یا تو آفتاب جای مونده غلیان پیدا کرده، این نمیشه گفت حرامه. ایشون میفرماین اذا قلا ولم یبلغ حد الاسکار مورد تردیده که حرام باشه. چرا حرام باشه؟ قاعده هم ایجاب میکنه که باقیه بر تحلیلش باشه، این فتوای مرحوم محققه. والاشبه بقاؤه علی تحلیل حتی یبلغ، یعنی به حد مسکر برسه. تا وقتی به حد اسکار نرسیده، خرما به اصطلاح که طبیعتش اینجوره که زودم طعمش تغییر میکنه یا ممکنه زود غلیان پیدا بکنه، غلیان خرما غیر از اینه که این مسائل فرعی که تو رساله ها هم مطرح میکنن و تو همین مسائل رساله های به اصطلاح مورد عمل حضرات فقها ها که مثلا تو قضا میخوان خرما مثلا با قضا آماده کنن، مثلا لای برنج بگذارن یا توی بعضی قضاهای دیگه، یا در شیرینی هایی که تهیه میکنن، در تهیه شیرینی تهیه قضا از خرما استفاده میشه، اگه تو آب ریخته بشه و جوش بیاد این مورد تردید میشه و اختلاف فتوا اینجا هست، اتفاقا اختلاف فتوا اینجا هست. اما فتوای شیخ اینه که نه، چرا حالا خرما رو ما برنج پختیم، میخوام خرما هم قاطیش بکنیم، حالا به کشمش بعد میرسیم، میخوام خرما هم قاطیش بکنیم، هنوز آبش تموم نشده، به قول خانوما قبل از اینکه بخوان دم کنن در حالی که داره میجوشه و آب داره، اگر خرما رو قاطی این برنج بریزیم، فتوایشون اینه که تردید هست در حرمتش. چرا حرمت داشته باشه؟ اشبه همین است که بر حلیتش باقی باشه. نفس غلیان در خرما مثل غلیان در آب عصیر عنبی نیست. در عصیر عنبی اذا غلا ولو هنوز نرسیده است به حد اسکار، به مجردی که غلا، البته اونجا اسکار پیدا میکنه به صرف غلیان، اینجا میگن غلیان پیدا بکنه تردید در حرمتش هست و خودشون هم قائلا به عدم حرمتش. حالا ما کاری به فتوای فقهای ازام، بالاخره نظراتشون مختلفه و در قضا تهیه کردن. خلاصه خرما و کشمش اتفاقا خیلی مورد ابتلا هم هست در تهیه قضا و شیرینی و انواع اقسام استفاده هایی که این روزها مرسوم شده به اصطلاح کارخانه های غذاسازی انواع و اقسام درست میکنن به اشکال مختلف، این حالت گاهی پیش میاد برای گرم کردنش، برای پختنش، برای مثلا هستش رو میگیرن، خود گوشت خرما رو میگیرن یا حتی کشمش رو مثلا اوناش که هسته داره یا نداره. به هر حال در غلیان اینها این مورد بحثه. حالا شیخ محقق میفرمان که اما تمر اذا غلا ولم یبلغ حد الاسکار در حرمتش تردید هست، اشبه همین است که بر تحلیل خودش باقیه تا وقتی به حرمت برسه، به اسکار برسه. اگر به حد اسکار رسید، یعنی رسید به جایی که میدونیم مسکره، خب حکم کل مسکر شاملش میشه و قطعا حرمت و نجاست و بقیه احکام رو هم پیدا میکنه. و کذا البحث به زبید، در حقیقت خرما و کشمش رو هر دو رو با هم یک جور میدونن که به صرف جوش آمدن یا به صرف قلیان، به صرف قلیان ایشون میفرماین که تردید در حرمتش هست. در حالی که خب بعضی ها هم میگن اگر قلیان پیدا کرد، مثلا الانم خیلی ها تشکیک میکنن، همین مثالی که زدم، در حالی که مثلا برنج دارن تهیه میکنن و آب داره، اگه کشمش روش بریزن که کشمش کمی جوش بیاد، یا حتی کشمش در حالی که خودش هنوز آب داره در اثر حرارت در خودش جوش به وجود بیاد، بعضیا در همین حالت حکم به تحریم میکنن یا میگن اشکال داره. ولی محقق اینجا میفرمایند که قلیان اگر پیدا کرد و هنوز به اسکار نرسیده است، چه خرما و چه کشمش، این تردید در حرمتش هست و اشبه همین است که به حال حلیتش باقی باشه و هر دو اینها بلا اشکاله. بنابراین فتوایشون این میشه که اگر به غذا هم در حالی که آب داره خرما بریزیم یا کشمش بریزیم و پخته بشه، رو فتوای مرحوم محقق باید بلا اشکال باشه و من تبعه. بعضی فقها هم از ایشون تبعیت کردن و گفتن، ولذا مثالشون اینه.
و کس
کشمش بله اذا قلا در آب، اذا قلا در آب، بله عرض کنم که بعد این فرمه و کذا البحث فی الزبیب اذا نقع فی الماء فقلا، عرض کردم این حالای خرما و کشمش گاهی یغلی من غیر این که در آب قرار بگیره به نفسه، مثل عصیر عنبی. یک مسئله، خرما رو آماده کردیم برای صادرات، برای هر چیزی، رو هم ریختیم، گرما موجب شده کمی درش مثلا تغییر تمام پیدا شده و قلیان درش به وجود اومده، بگیم حرام میشه مثل عصیر عنبی؟ نخیر، مگر اینکه اسکار درش پیدا بشه. کشمش همینجور اگر مثلا در اثر تراکم روی هم ریختن یا چیز کردن برای آماده کردن، این حالت درش پیدا بشه، از آب خودش جوش بیاد، نه تو آب بجوشونن، در آب خودش جوش بیاد، تردید در حرمتش هست و ایشون میگن حرمت نداره، مگر این که به حد اسکار برسه، یعنی شدتش به حد اسکار برسه. اما اگر در آب جوش بیاد، یعنی بریزن در مثلا طبیخ به قول خودشون، بخوان در ظرفی که بخوان طبخ بکنن، اگر خرما یا کشمش ریخته شد یا خود انگور، در انگور هم همینجور است. حالا نه، در انگور یه مقداری زودتر حکم میکنن که حالا با عرض میکنم. فعلا این حکم خرما و کشمش رو ملاحظه کنید. اذا نقع یا نقع فی الماء فغلا فالاشبه انه لا یحرم ما لم یبلغ اشدت المسکره. تا مادامی که بعد اسکار نرسیده باید بگیم بلا اشکاله، چه خرما و چه کشمش. بنابراین خرما و کشمش و اینا رو که جدا ذکر کردن، اون ما اداه نمیتونه مقصود خرما و کشمش باشه. ما اداه باید انصراف پیدا بکنه به عصیر غیر از عصیر عنبی که عرض کردیم، آب میوه های مختلف که بعضی هاش هم ممکنه اون حالت رو پیدا کنه. خیلی خوب، این تا اینجا حکم عرض کنم عصیر عنبی و عصیرهای دیگه و کشمش و خرما. مرحوم صاحب جواهر این تعبیر رو، این به اصطلاح فرع رو مطرح کردن قبل از اون بحث، قبل از بحث تمر و اینا، میفرمان که انگور رو اگر خودش رو همجور بجوشانیم عصیر عنبی اذا قلا این حکم رو دارد بلا اختلاف، اما اگر عنب رو بجوشانیم آیا مثل عصیر عنبی میمونه؟ میفرمان دو وجه درش هست. یک وجه این است که عصیر عنب رو وقتی جوشاندیم این عصیر نیست، عصیر لا یطلق علی انگور، انگور رو جوشوندیم. عصیر یعنی آب انگور، فشرده انگور. حالا خود انگور رو پختیم، یعنی در توی مثلا دیگه ریختیم و حرارت بهش دادیم. طبیخ یعنی ازاتو بخستن، تعبیرشون همینه، ازاتو بخل انب. خود انگور رو اگر پختیم آیا حکم عصیر رو پیدا میکنه یا نه؟ میگن وجهان. یه وجه اینه که عصیر برای صدق نمیکنه و قطعا احکام عصیر رو نباید داشته باشه، قاعدتا اینه. ولی یه وجه دیگه اینه که به هر حال انگور و آب انگور، خب چه فرقی میکنه؟ انگور وقتی ریختن توی ظرفی رو حرارتش دادن، در حقیقت همون آب انگوره که داره میجوشه. بنابراین اقوا اینه که حکم به حرمت رو بکنیم. بازم ایشون فتوا نمیدن، مرحوم صاحب جواهر بازم فتوا نمیدن، ولی میگن اقوا این هست. و یقوا یا یقوا در نظر ما این که ایشون میفرماین که نظر دوم باشه، یعنی ملحق به عصیر باشه. یعنی انگور رو اگر خود انگور رو ریختیم در یک ظرفی و حرارت پیش دادیم و یا گذاشتیم که آفتاب جوش اومد، مثل عصیر میمونه و حکم عصیر رو داشته باشه. در این که بعضی گفتن عصیر یعنی عصیر، انگور عصیر نیست. بنابراین اذا قلا یحرم و ینجس و مثلا شاربه و کذا کذا، اینا مال عصیر نبیه. و ما هم وقتی جمود بر لفظ داشته باشیم، انگور رو وقتی جوشوندیم عصیر نیست، بنابراین در انگور این حکم نیست. منتهی صاحب جواهر میفرمان درسته که ظاهر عبارت شاملش نمیشه، اما اقوا اینه که ماهیتش همینه. از این جهت این طرف رو ترجیح میدم. ما میگن رو اصلا کاریش نداریم، ما میخوایم میگوییم رو کاریش داریم. ما میگن رو کار نداریم. اگه اینجا بحث میکنیم، میگن خیلی چیزا، خیلی میگن، حتی مشهوره. ببینید بنای طلبگی اینه، بنای طلبگی اینه. ببینید ما دنبال، من اتفاقا اینو دو سه بار عرض کردم، ببینید اگه ما میخوایم درس بخونیم، بحث بکنیم، یکی از مبانی اینه که طلبه اینجور بار بیاد که بگه من هیچ کس رو قبول ندارم، خودم رو قبول دارم و ادله رو. در ادله هم اول قرآن رو قبول دارم، بعد از قرآن هم سنت رو قبول دارم، بعد از قرآن و سنت اجماع رو قبول دارم که ممکن است کمک سنت باشد، بعد از قرآن و سنت و اجماع ممکن است من نظرات دیگر رو معید بگیرم، اگر نه خودم اهل فتوا هستم. طلبه باید اینجور بار بیاد، یعنی اقلا بعد از 10 سال 100 تا مجتهد داشته باشیم. الان بعد از انقلاب 25 سال گذشته، چند تا مجتهد خوب در حوزه داری؟ اکثرا به ما اعتراض میکنن، باور بفرمایید، اکثرا اعتراض میکنن. قبل از انقلاب در اکثر مراکز استانها مجتهدین بزرگ داشتیم، در اکثر مراکز استانها مجتهدین بزرگ داشتیم. الان کشور خالی از مجتهده، هیچ تعارف هم نداریم، ولی طلبه های ما اکثرا دارن میرن به طرف به اصطلاح معروف راحت الالغوب، یعنی یه چیز ساده رو که بله مثلا یه دلیل ساده رو اجماع هم رو گفتن، بقیه هم همونه میگن، الان هم مراجع همونه میگن، آقای سیستانی هم همچین فرمودن، مثلا شیخ هم همچین فرمودن، مثلا تموم. خودت چه میگویی و دلیلت چیه؟ دلیل قرآنی داری؟ بسم الله. دلیل سنتی داری؟ بسم الله. دلیل دیگر عقلی مثلا داری؟ بسم الله. و اگر اینجوری وارد بشیم، واقعا یه مدت کوتاهی بگذرد، حوزه خیلی سرمایه های افتخارآمیز پیدا میکنه. من واقعا اینو اکثرا بزرگان فرمودم، مخصوصا مقام معظم رهبری دو سه بار به این نکته اشاره کردن که یه کاری بکنید که اصلا تعبیرشون اینه، من دیگه بحث دارم خط میکنم، وقتم گذشته، یه کاری بکنید که پس از مدت کوتاهی که میگذره ما در کشورمون به خصوص مراکز استانها که خالی شده، یه کسی که بتونه به قول ایشون درس خارج بگه مستقلا، یعنی بتونه واقعا مجتهد پرور باشه. الان اکثر درسمند گاهی از مدیران حوزه های جاهایی میپرسم، میگم مثلا فلان استاد که اینجا تدریس میکنه چی درس میگه؟ میگه درس خارج. میگم چی درس میگه؟ میگه مثلا صلات درس میگه یا صوم درس میگه. میگم اولا صلات و صوم رو اینقدر گفتن که خیلی جای شبهه کم داریم. خیلی خوب، مسائل روز هم میشه گفت یا نه؟ همین چند پیش با یکی صحبت، مسائل روز هم خود مطرح کنید، حدود رو مطرح کنید، قضا رو مطرح بکنید، مسائل مستحدثه رو مطرح بکنید. مسائل مستحدثه خیلی کار داره، یعنی راحت الهوم نیست، یعنی راحت نمیشه به جواهر و مناسک و مثلا نمیدونم چند تا کتاب مراجعه کرد و فتوا رو در آورد. باید یه مقدار این ور اونور به اصرار زد تا یه حکم مستند رو به دست آورد. ببینید من دلم میخواد اینجا که داریم مباحثه میکنیم، البته هرچی ما بلدیم، الان از فقها ها بلدیم، بارها عرض کردم فقها ما گفتن، ولی اساتید ما به ما یاد دادن از روز اول، اتفاقا از امتیازات و حوزه های علمی است مخصوصا قوم، که از روز اول به ما گفتن که چرا گفتن بدان و نگفتن بخوان، در همون صرف میره اول کتاب ما یه چرا رو تو دهان ما گذاشتن که این چرا سبب بشه که یه مقداری به اصطلاح استنباط و در حقیقت تقویت بشه. من نمیخوام جسارت خدا ناکرده به فقها بشه، نعوذ بالله، ما همه در سایه بحث‌ها و زحمات فقهای بزرگ به اصطلاح آقایونم واقعا برای ما سهل کردن تحقیقات رو. امروز اینقدر تحقیق راحت شده، کتاب‌ها آماده شده، مثلا دوره جواهر اخیری که چاپ کردن، همین مطبوعات به اصطلاح جامعه مدرسین چاپ کرده با جواهرهای قبلی خیلی کمک میکنه. یعنی انقدر آقایون زحمت کشیدن، کلمه به کلمه‌شون مدارکشون دادن، گویندهشون دادن، روایت رو پیدا کردن، اما کتابهای قبلی رو اگر دیده باشید، کتاباشو، چاپاشو، نمیدونم خطاشو، خیلی مشکل بوده کار تحقیق. امروز کار تحقیق خیلی آسانه. بنابراین حتی امکان باید قبل از اینکه بگیم فتوای کی چیه هست، بگیم این بحث پایش چیه، دلیلش چیه، کدوم حقه، یه مقداری بگیم و نترسیم. من بارها عرض کردم مرحوم محقق اردبیلی که ازشون گفته میشود مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی، مقدس به خاطر اینکه در عمل خیلی احتیاط میکردن که اون داستان آب چاه و خونانشون معروف ازشون، ولی محقق به این دلیل خیلی آزاد بحث میکردن. اکثر فتاواشون، زبدهشون رو نگاه کنید، اکثر فتاواشون مخالف مشهوره، اصلا خلاف مشهور فتوا دادن. چرا به مشهور میگن؟ دلیلشون چیه؟ بنابراین من دوست دارم که فتواهای دیگر رو هم نقد بشن، اما نه به این معنا که جرأت رو از ما بگیره که ما نتونیم در اون فتوا رو نقد بکنیم. انشاءالله بتونیم بحث رو نقد بکنیم و نتیجه خوبی بگیریم. مثلا الله محمد و آل محمد.